ساعت 18 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. وزیر خارجه آمریکا با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین دیدار کرد. وزارت اطلاعات میگوید در عملیات مشترک اطلاعاتی با طالبان 3 ایرانی را در افغانستان بازداشت کرده است. بازنشستگان تأمین اجتماعی و صنعت فولاد در چند شهر ایران تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا امروز یک شنبه با محمود عباس رئیس تشکیلات فلسطینی دیدار کرد. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که طرفین در مورد بازگرداندن آرامش و ثبات در کرانه باختری با یکدیگر گفتگو کردند. گزارش شده محمود عباس در این دیدار خواستار آتش‌بس فوری در غزه شده است. وزیر خارجه آمریکا پیشتر با وزیران خارجه شماری از کشورهای عرب در اردن دیدار کرده بود. قرار است آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا پس از دیدار با محمود عباس راهی ترکیه شود. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روز یکشنبه ادعا کرد که در عملیات مشترک با حکومت طالبان در افغانستان 3 مأمور موساد با ملیت ایرانی را که قصد حمله به داخل ایران داشتند بازداشت کرده است. این وزارتخانه طی بیانیه‌ای نوشته که این 3 تن در مناطق کوهستانی بین ایران و افغانستان دستگیر شدند و قصد داشتند پهپادهای انتحاری از سوی مرز افغانستان به سمت اهدافی در ایران پرتاب کنند و به زودی برای بازجویی به ایران منتقل خواهند شد. وزارت اطلاعات به جزئیات یا مدارکی درباره ادعای وابستگی این افراد به سازمان اطلاعات خارجی اسرائیل اشاره نکرده است. روز یک شنبه بازنشستگان تأمین اجتماعی و صنعت فولاد در چند شهر ایران تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند. از جمله شعارهای معترضان در این تجمعات مرگ بر این بندگی و عدالتی ندیدیم ما دیگه رأی نمیدیم بود.
معیشت هست و درمان،
آسه ما معیشت هست و درمان.
در همین حال به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، پرستاران، کارکنان درمانی و دانشجویان پزشکی بیمارستان امام ارومیه برای دومین روز پیاپی در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات و همچنین نوع تعرفه گذاری ها در حقوق دریافتی و عدم رسیدگی به مشکلات معیشتیشان تجمع کردند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به شدت صحبت‌های وزیر میراث این کشور در مورد استفاده از بمب هسته‌ای در غزه را محکوم و او را از حضور در نشست‌های دولت تا اطلاع ثانوی محروم کرد. عمیحی الیاهو وزیر میراث اسرائیل صبح یکشنبه گفته بود انداختن یک بمب هسته‌ای روی غزه یکی از گزینه‌های موجود است. آقای الیاهو در دفاع از اظهاراتش گفته که اشاره او به بمب اتم استعاره‌ای بوده و منظورش نابود کردن حماس است. آقای نتانیاهو بار دیگر تاکید کرد ارتش و دولت این کشور در جنگ با حماس بر اساس بالاترین استانداردهای مبتنی بر قوانین بین‌المللی با هدف ممانعت از آسیب دیدن افراد بیگناه عمل می‌کنند. کشور چاد شامگاه شنبه سفیر خود را در اسرائیل در اعتراض به بحران انسانی در نوار غزه فراخواند. دولت چاد طی بیانیه‌ای دلیل این اقدام را از دست رفتن جان بسیاری از ساکنان غزه اعلام کرد و خواهان آتش‌بسی شد که منجر به راه حل پایدار برای فلسطین شود. پیشتر کشورهای ترکیه، هندوراس، شیلی، کولومبیا، اردن و بحرین نیز سفیران خود را برای مشورت بر سر بحران انسانی در نوار غزه فراخواندند. با این حال کشورهای مانند اردن، بحرین و ترکیه گفتند که سطح روابط خود را با اسرائیل کاهش نداده و برنامه‌ای برای قطع مناسبات ندارند. ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی نخست وزیر طالبان همراه یک هیئت از افغانستان امروز یک شنبه با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در تهران دیدار و گفتگو کردند. این مقامات طالبان بنا به دعوت رسمی جمهوری اسلامی روز شنبه 13 آبان ماه وارد تهران شده است. به گفته رسانه‌های ایران این هیئت که متشکل از 30 مقام طالبان است قرار است در مورد روابط دو جانبه، تجارت، ترانزیت، حمل و نقل، زیرساخت‌ها و راه آهن با مقامات ایرانی رایزنی کند. محسن بیات، وکیل حمید و فرزانه قره‌حسن‌لو از متهمان پرونده روح الله عجمیان گفته هیچ دلیلی بر دخالت موکلانش در قتل و حتی ضرب و شتم این بسیجی کشته شده وجود نداشته است. آقای بیات از رادیو و تلویزیون دولتی ایران خواسته به آنها اجازه دفاع بدهد. پیشتر پدر روح الله عجمیان در برنامه زندگی تلویزیونی از علی اکبر ولایتی از مشاوران رهبر جمهوری اسلامی به شدت انتقاد کرده بود. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
یک سال از کشته شدن روح الله عجمیان، بسیجی طرفدار حکومت جمهوری اسلامی، در مراسم 40 حدیث نجفی از کشته شدگان اعتراضات سال گذشته ایران می‌گذرد. حمید قره‌حسن‌لو پزشک و فرزانه همسرش پس از کشته شدن روح الله عجمیان به اتهام مشارکت در قتل او بازداشت و همکنون در زندان به سر می‌برند. حمید پس از لغو حکم اعدامش به 15 سال حبس در زندان یزد و فرزانه به 5 سال حبس در زندان مشهد محکوم شدند. همزمان با سالگرد کشته شدن روح الله عجمیان، تلویزیون دولتی ایران پدر او را به برنامه‌ای زنده دعوت کرد. برنامه‌ای که در آن قرار بود حکومت به نفع خود و طرفدارانش بهره برداری تبلیغاتی کند، با این صحبت‌های میرزا ولی عجمیان، پدر بسیجی کشته شده، جنجال برانگیز شد.
سیستم قضایی خیلی عادلانه رفتار می‌کنه، ولایتی از اون ور خراب می‌کنه.
نه مطمئن باشید.
مشاور رهبر تو بل. این کارهایی که انجام داده واقعیت خیلی
بل میدونم، چون شما به عنوان یک پدر بل میدونم شما به عنوان یک پدر شهید موضوع
رفیق قافله است.
علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی است. رئیس دادگستری البرز ادعای پدر روح الله عجمیان در جلوگیری از اعدام تعداد بیشتری از معترضان بازداشت شده در این پرونده را رد کرد و گفت هیچ کس در این پرونده علیه متهمان دخالتی نداشته. همزمان برخی خبرگزاری‌ها از جمله کانال خبری خواص از قول مادر روح الله عجمیان نوشته بود که علی اکبر ولایتی و مسعود پزشکیان نماینده مجلس که هر دو پزشک هم هستند برای بازگرداندن حکم اعدام حمید قره‌حسن‌لو دیدارها و رایزنی‌هایی داشتند. وکیل حمید و فرزانه قره‌حسن‌لو ادعای میرزا ولی عجمیان را سوء تفاهمی بی اساس خوانده و گفته دادگستری البرز هم ادعای او را رد کرده و از رادیو تلویزیون دولتی خواسته به خانواده قره‌حسن‌لو فرصت دفاع بدهد. در یک سال گذشته جمهوری اسلامی به هر طریقی که توانسته کشته شدن ماموران امنیتی و بسیجی ها را به معترضان ارتباط داده. کشته شدگانی که حکومت آن را مدافعان امنیت نامیده و خانواده هایشان را تکریم می کند. در شبکه های اجتماعی ویدیویی منتشر شده که در آن سعید قاسمی از فرماندهان سابق سپاه پاسداران و از نیروهای تندروی وابسته به حکومت به دیدار خانواده روح الله عجمیان رفته. سعید قاسمی پیشتر گفته بود که شنیده علی اکبر ولایتی برای لغو حکم اعدام حمید قره‌حسن‌لو و همسرش به آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نامه نوشته. سعید قاسمی در دیدار با مادر حمید قره‌حسن‌لو با این صحبت‌ها از اظهارات پدر این بسیجی کشته شده در تلویزیون دولتی حمایت کرد.
حاجی موازهش تو صدا و سیما موازه هر بود، همه موازه ما رو سلامت ما رو خوند.
19 اسفند پارسال در حالی که محمد مهدی کرمی و محمد حسینی 2 نفر از متهمان پرونده اعدام شده بودند و برای بقیه احکام سنگینی صادر شده بود، میرزا ولی عجمیان در برنامه بدون تعارف تلویزیون دولتی در مورد حادثه کشته شدن پسرش این چنین گفت:
اینا دو تا خانما که چادر رو سرشون تو خیابون دارن، میره خود جاده بسته بوده دیگه، اینا حمله میکنن چادرشون رو بردارن، اینم ماشین میپره پایین میره، تنها میره اونجا سایلش میکنن،
اختشاشگرا میرن که چادر از سر دو تا خانم
بله. دو تا خانم دارن میرن که برن به استکیه
رولا میبینه میره.
حکومت با پخش چنین مصاحبه هایی و علارغم وجود روایات متناقض دیگر از کشته شدن روح الله عجمیان تلاش کرده که اینطور القا کند که او به گفته آنها به خاطر دفاع از زنان محجبه کشته شده. سعید خواهر روح الله عجمیان هم دو روز پیش در نماز جمعه کرج از وضعیت حجاب در جامعه انتقاد کرده بود و گفته بود مشکل فقط زنان نیستند و مردان به گفته او بی غیرتی که در پارک ها همسران بی حجاب خود را می چرخانند هم مقصرند. اظهاراتی که برخی از آن به عنوان تأیید روایت حکومت مبنی بر کشته شدن برادرش در دفاع از حجاب اجباری مورد نظر جمهوری اسلامی تعبیر کردند.
گزارشی بوده از مهدی بیگی.
شما می توانید از طریق موج‌های کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 12 نیم روز 7590، از 10 صبح تا نیمه شب 12005، از 7 و نیم صبح تا 7 عصر 13600.
روز شنبه یک زن یهودی داخل خانه‌اش در شهر لیون فرانسه با چاقو مورد حمله قرار گرفت. در همین روز مواردی تازه از یهودی ستیزی در شهر پاریس دیده شد. در پی نبرد اسرائیل و حماس، نفرت پراکنی، یهودی ستیزی و اسلام هراسی در بسیاری از نقاط دنیا از جمله اروپا و به ویژه فرانسه افزایش یافته و سبب نگرانی مقامات شده است. شهاب عموپور گزارش می‌دهد.
حوالی ظهر روز 13 آبان در شهر لیون فرانسه، زاربی سیاه پوش که چهرهش را پوشانده بود به یک زن یهودی 30 ساله و داری 2 فرزند که در آپارتمانش را بروی فرد مهاجم گشوده بود با چاقو حمله کرد. زارب بعد از وارد کردن 2 ضربه چاقو را در بدن زن جا گذاشت و گریخت. پلیس میگوید که زن مجروح در بیمارستان بستری است. او در بیرون آپارتمانش مانند بسیاری از یهودی‌ها یک مزوزا را نصب کرده بود که برای یهودیان نمادی از محافظت و رزق و روزی برشمرده می‌شود. به گفته پلیس اکنون روی در آپارتمان این زن یک صلیب شکسته ترسیم شده که از نمادهای نازی هاست و نشانه‌ای بر یهودی ستیزی محسوب می شود. نازی ها در دوران قدرت گرفتن آدولف هیتلر در آلمان میلیون ها یهودی را در اروپا کشتند. این کشتار گسترده هولوکاست نام گرفت. روز شنبه همچنین مواردی تازه از یهودی ستیزی در پاریس رخ داد. در منطقه 17 خیابان کلیشی جمله های برای یهودیان ممنوع است و همچنین یهودی برو بیرون روی یک فروشگاه دیده شد. در روزهای اخیر ترسیم صلیب شکسته نازی‌ها در شهرهای از جمله نیس، سن ماریتیم، ژیروند، لیبورن و حتی بر دیوار یک مدرسه ابتدایی در روستای ماین فرانسه رخ داد. در حدود 1 ماه از یورش نظامی گروه فلسطینی حماس به اسرائیل و کشته شدن دست کم 1400 شهروند می‌گذرد. واکنش اسرائیل از طریق بمباران غزه نیز به گفته مقامات غزه بیش از 9000 کشته بر جا گذاشته است. این نبرد نفرت پراکنی و تنش را در اروپا و قاره‌های دیگر گستراند. کشور فرانسه دارای بیشترین شهروند یهودی تبار در میان کشورهای اروپایی است و همچنین شمار جمعیت مسلمانش فراتر از هر کشوری در غرب اروپا است. اسلام هراسی و یهودی ستیزی هر دو در این کشور دیده می‌شود، اما وزیر کشور دولت امانوئل مکرون این روزها از افزایش شدید شمار یهودی ستیزی خبر می‌دهد. به گفته جرالد دارمنین در 1 ماه اخیر دست کم 857 اقدام یهودی ستیزانه در فرانسه به ثبت رسید که این تعداد تقریباً 2 برابر شمار رویدادهای اینچنینی است که در کل سال 2022 به ثبت رسیده بود. در روزهای پیشین همچنین تظاهراتی پرشمار در پشتیبانی از اسرائیل و فلسطینی‌ها در بسیاری از کشورهای گیتی برگزار شد. از جمله روز شنبه 13 آبان ماه در برلین و پاریس هزاران نفر برای پشتیبانی از آتش بس در غزه گرد هم آمدند. در تجمع مدافعان آتش بس در پاریس بسیاری از شرکت کنندگان چفیه بر گردن و بر سر گذاشته بودند. چفیه که نشانه‌ای بر هواداری از مبارزان فلسطینی به ضد اسرائیل برشمرده می شود، عموماً توسط رهبر حکومت جمهوری اسلامی، سایر مقامات نظام و اعضای سپاه پاسداران و بسیج نیز مورد استفاده قرار می گیرد.
گزارش شهاب عموپور را می شنیدید و به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 19.